ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌پر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. عملیات نیروهای بشار اسد با حمایت نیروهای ایرانی و روسی در شمال سوریه ادامه دارد. یک عضو کمیته مذاکره کننده مخالفان سوری خواستار پایان فوری حملات هوایی روسیه شد. برخورد دو قطار در ایالت باواریای آلمان 9 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. در یکی از گسترده ترین حملات در 5 سال اخیر در جنگ داخلی سوریه، نیروهای حکومت بشار اسد روز دوشنبه توانستند با حمایت نیروهای ایرانی و جنگنده های روسیه پیشروی خود در شمال کشور را تا نزدیکی مرز ترکیه ادامه دهند. در همین حال هماهنگ کننده کمک های اضطراری سازمان ملل میگوید حمله نیروهای حکومتی سوریه به شهر حلب و مناطق شمالی کشور ده ها هزار غیر نظامی را آواره و به سمت مرز ترکیه فراری داده است. به گزارش رویترز، گروهی از اهالی حلب با تجمع در خیابان ها از مخالفان خواستند که با هم متحد شوند و اجازه ندهند حلب به دست نیروهای اسد بیفتد. پیشروی زمینی نیروهای اسد در همراهی نیروهای ایرانی با حمایت هوایی روسیه از هفته گذشته آغاز شده و در روزهای اخیر شدت گرفته است. یکی از اعضای کمیته مذاکره کنندگان مخالف دولت سوریه روز سه‌شنبه خواستار توقف فوری حملات هوایی روسیه شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، منظر ماخوس با اشاره به اینکه حملات هوایی روسیه به گفته او موقعیت را پیچیده کرده است، افزود قطع فوری حملات هوایی روسیه شرط مذاکره مخالفان سوری با دولت مرکزی در دمشق است. او گفت در صورت ادامه بمباران‌ها به دشواری میتوان تصور کرد که مذاکرات صلح سوریه چگونه پیش خواهد رفت. بیشتر سازمان ملل متحد گفته بود که بیش از 120 هزار تن در سوریه به دلیل حملات هوایی روسیه پس از مهر ماه آواره شدند. موسکو حمله به مناطق غیر نظامی را رد کرده است. یک سخنگوی پلیس آلمان اعلام کرد در پی برخورد دو قطار در ایالت باواریای این کشور 9 تن کشته و بیش از 100 تن نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خیابان‌های اطراف محل تصادف بسته شده و عملیات نجات مجروحین ادامه دارد. این حادثه حدود ساعت 7 صبح به وقت محلی و در نزدیکی شهر باد ایبلینگ در جنوب شرقی ایالت باواریا روی داد. پلیس گفته که بررسی دلایل یا دلایل این حادثه را آغاز خواهد کرد. سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که صدها تن دیگر از نیروهای آمریکایی به ولایت هلمند افغانستان اعزام شدند تا به نیروهای این کشور در حملات گروه طالبان مقابله کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایکل لاوهورن گفت که قرار است واحد اعزامی امنیت بیشتری را در این ولایت تامین کند و مشاور ارتش افغانستان باشد. حدود 9800 نیروی آمریکایی در افغانستان هستند، اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نظر دارد این نیروها را تا سال 2017 میلادی از آن کشور خارج کند. با این همه به نوشته رویترز، فرماندهان عالی رتبه آمریکا خواستار تمدید زمان حضور نیروهای این کشور در افغانستان برای 5 سال بیشتر هستند. ساعت 16:04 به وقت تهران است. این بخش خبری رو من همینجا به پایان میبرم، اما در ادامه ویژه برنامه ای خواهید شنید در ارتباط با انتخابات پیش رو در ایران. مهتاب وحیدی راد این برنامه رو تهیه و اجرا خواهد کرد.
هفتم اسفند ماه امسال همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم برگزار شود. انتخابات پنجمین دوره این مجلس که به باور بسیاری یکی از مهمترین دوره‌های انتخاباتی در تاریخ مجلس خبرگان رهبری است. مجلسی که بر اساس قانون اختیار برای عزل و نصب بالاترین کرسی قدرت ایران را بر عهده دارد و آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را مهمترین رکن نظام توصیف کرده بود. علی خامنه ای رهبر ایران هم اخیراً در سخنانی از مجلس خبرگان به عنوان مجلسی مهم یاد کرد که به گفته او باید رهبری را برگزیند که جلوی هجمه دشمنان بایستد.
مجلس خبرگان مناسب رهبر انتخاب کند؟ شوخیه. اون روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد یا رهبر نباشد. اون روز باید اینا رهبر انتخاب بکنن. چه کسی رو انتخاب خواهند کرد؟ آیا کسی رو انتخاب خواهند کرد که در مقابل هجمه دشمن بایستد، به خدا توکل کند، شجاعت نشان بدهد، راه امام رو ادامه بده؟
در مروری کوتاه بر تاریخ مجلس خبرگان رهبری که نخستین دوره آن در سال 1362 خورشیدی آغاز شد، تعیین حسین علی منتظری به عنوان قائم مقام رهبری در سال 64 را میتوان از مهمترین تصمیمات این مجلس عنوان کرد. قائم مقامی که هرگز به مقام رهبری ایران نرسید، 6 سال در حصر خانگی بود و سرانجام در 87 سالگی درگذشت. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، وقایع آن دوره را اینطور مرور می‌کند.
وقتی که مجلس خبرگان انتخاب کرد ایشون رو، کاتبه ملت چنین انتخابی رو انجام داده بودن و در شعارها و در مجامعشون مطرح می‌کردن و مجلس خبرگان فقط کاری که کرد اومد پیام مردم رو صحه گذاشت و تایید کرد و در سال 68 آیت الله منتظری استعفا نداد. حوادثی که پیش اومد دلایل مختلفی خوب داشت. اون گروهی که می‌خواستن رهبری آینده در دست خودشون باشه و تا حدودی موفق هم نبودن، اونها نظر امام خمینی رو عوض کردن و آیت الله خمینی اومد آیت الله منتظری رو برکنار کرد و روز بعدش، یعنی در 7 فروردین 68، آیت الله منتظری نامه نوشت که من هیچ وقت دنبال ریاست نبودم و نیستم و همون رو امام خمینی قبول کرد و این رو در روزنامه ها اومدن به عنوان استعفا تلقی کردن.
و انتصاب علی خامنه ای به عنوان رهبر ایران در سال 68 دومین تصمیم کلیدی مجلس خبرگان رهبری بود، در زمانی که رهبر ایران درگذشته بود. اما حالا چند ماهی است که بحث تعیین مقام رهبری ایران پس از علی خامنه ای بر سر زبان ها افتاده، از جمله بحث بر سر انتصاب فرد یا شورا برای رهبری ایران. تشکیل شورایی برای رهبری ایران که بخش بزرگی از چهره‌های جمهوری اسلامی از دیرباز مخالف آن بوده و هستند، اخیراً برای چندمین بار توسط اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطرح شد. گزینه شورایی شدن رهبری سال 68 در بازنگری قانون اساسی ایران از اصل 107 حذف شد، اما شورای موقت رهبری همچنان در اصل 111 قانون اساسی ایران وجود دارد، اصلی که محسن کدیور، پژوهشگر الهیات و فقه و استاد دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی آمریکا در توضیح آن میگوید:
زمانی که رهبر یا فوت بکنه یا کنارگیری بکنه یا عزل بشه، خبرگان موظفن در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد. خب این یعنی شورای موقت تمام اختیارات رهبری هم داره. بنابراین سخن هاشمی رفسنجانی قانونی است، اما این که حالا چقدر احتمال وقوع داره، یعنی این که رهبر بعدی بلافاصله مثل سال 68 در یک نشست و برخاست 3-4 ساعته انتخاب نکنند، باید منتظر شرایط پیش رو موند.
از سوی دیگر، صحبت‌های اخیر برخی مقام‌های ایران هم تنور این دوره از انتخابات خبرگان رهبری را داغ‌تر کرده است. از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، که در سخنانی دانش و اجتهاد برخی از ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری را زیر سوال برد:
مثلا در خبرگان همه اینا که 700-800 نفر که اومدن ثبت نام کردن، همه اینا خودشون مشهد میدونن؟ بعضیاشون یک عبارت عربی به دستشون بده نمیتونن درست بخونن.
تا علی خامنه ای که نسبت به ورود عناصر به گفته اون نفوذی به این مجلس هشدار داد:
اگر فرض کنیم عنصر نفوذی به شکلی وارد مجلس شورای اسلامی بشود یا وارد مجلس خبرگان بشود یا در ارکان دیگر نظام نفوذ بکند، مثل موریانه از داخل می‌جوید، پایه‌ها رو سست می‌کنه و فرو می‌ریزد.
مجلسی که قرار است تا سال 1403 روی کار باشد و علی خامنه ای در صورتی که در قید حیات باشد 85 ساله خواهد بود. محسن کدیور:
این دوره اهمیت بیشتری داره به خاطر دو مطلب. یکی این که سن رهبری در این دوره بین 77 سال تا 85 ساله. نکته دوم این که رهبری مدتی پیش جراحی کرده، شایعه بیماریش هم بسیار بر سر زبان هاست. بر فرض صحت و با این سن میشه گفت که این دوره از مجلس خبرگان میتونه در مورد رهبری آینده تصمیم گیرنده باشه.
موضوع سن رهبر کنونی ایران در کنار اخباری تایید نشده از بیماری احتمالی او به باور برخی تحلیلگران تأثیر چشمگیری بر جناح‌بندی‌های سیاسی این دوره از انتخابات داشته. موضوعی که به گفته مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان باعث سفارایی چهره‌هایی چون حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی و اکبر هاشمی رفسنجانی از یک طرف و چهره‌هایی همچون احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و محمد یزدی رئیس کنونی مجلس خبرگان رهبری در طرف دیگر شده است.
همه شواهد نشون میده هاشمی رفسنجانی به بزرگترین یارکشی تاریخی خودش از سال 1376 تا الان دست داده تا بلکه بتوانند ترکیب آینده مجلس خبرگان رو عوض بکنند. البته در جناح مقابل هاشمی یک ولوله بزرگی برپا شده و اختلافات بسیار شدید شده. این آرایش در واقع محوری رو تشکیل داد که در مقابل محور دو احمد و دو یزدی، یعنی احمد جنتی، احمد خاتمی، مصباح یزدی و محمد یزدی سفارایی میکنه. تمام اظهارات جناح راست افراطی و هشدارهاشون در باره فتنه 94، فتنه اکبر، واکنش‌های بی‌سابقه به بحث شورای شدن رهبری آینده نشون میده که موضوع فراتر از یک انتخابات ساده است. من باور میکنم که این مجلس خبرگان و این انتخابات جاری سرنوشت‌سازترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی است.
شرایط خاص سیاسی ایران از مناقشه هسته‌ای و برجام گرفته تا بحران سوریه و تنش در منطقه اهمیت انتخابات این دوره مجلس خبرگان رهبری را دوچندان می‌کند، چرا که به باور برخی از تحلیلگران کلام و تصمیم رهبر ایران فصل الخطاب سیاست‌ها و موضع‌گیری‌های ایران به ویژه در عرصه بین‌المللی است. محسن کدیور:
قبل از انقلاب تصمیمات رو یک نفر میگرفت شاه، بعد از انقلاب هم تصمیمات رو یک نفر میگیره رهبر. اگر مجلس است، مجلس شورای ملی یا اسلامی است، اگر مجلس خبرگان است، اگر رئیس جمهور منتخب مردم است، اینها میباید بتوانند در حیطه‌ای که قانون اساسی براشون تعیین کرده استقلال کامل داشته باشند. اما اگر قرار باشد فرض بکنید رئیس جمهوری تصمیمش متوقف باقی بماند تا اینکه رهبری تصویب بکند، خب ظاهرا این نحوه سلوک احتیاج به معاون اجرایی داره، نه رئیس جمهور. احتیاج به معاون قضایی داره، نه رئیس قوه قضایی. احتیاج به معاون مشورتی داره، نه مجلس شورای ملی یا اسلامی. متاسفانه جناب آقای خامنه ای بیش از گذشته دارن در تمام مسائل ریز و کلان کشور دخالت ظاهرا قانونی و گاه غیر قانونی میکنن و به نحوی مجلس شورا یا مجلس خبرگان مهر چینی میشه که عملا نه بچه نظارتی براشون باقی میمونه، نه استقلال رأی باقی میمونه و مملکت توسط یک شخص با ولایت مطلقه اداره میشه.
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری قرار است روز 7 اسفند ماه امسال برگزار شود. مجلسی که شاید تصمیم گیری برای تصدی بالاترین جایگاه سیاسی ایران بر عهده نمایندگان این دوره اش قرار گیرد. و در حالی که آیت الله علی خامنه ای حتی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی هم خواسته است که در این انتخابات شرکت کنند، برخی از نهادهای بین المللی از جمله دیدبان حقوق بشر میگویند رد صلاحیت شماری از داوطلبان برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه را در ایران تضعیف کرده است.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.